روایات.
روایت اول، عبدالحسین معزی، رئیس مرکز اسلامی لندن.
مرحوم مجتهدی با کولباری از علم و تقوا با توکل به خداوند متعال کار خیش را آغاز کرد و مسجد حاج ملا محمد جعفر حوزه علمیه آیت الله مجتهدی کنونی را به عنوان پایگاه خیش انتخاب نمود. او در آن روزها دو نوع برنامه را برای رسیدن به اهداف خود طراحی کرده بود. روزها تربیت طلاب جوان و شبها تربیت عموم مردم. در آغاز تا چند سال روزها در مسجد حاج سید عزیز الله بازار تهران در حجره‌ای که در طبقه فوقانی آن مسجد بود به طلاب جوانی که چند نفری بیش نبودند درس‌های مقدماتی حوزوی را می‌آموخت و شبها در مسجد حاج ملا محمد جعفر پس از برگزاری نماز جماعت و بیان چند مسئله فقهی، اعتقادی و اخلاقی حلقه های دروس مقدماتی حوزوی را تشکیل می داد. تقریبا تمام جمعیت را جوانان تشکیل می دادند.
روایت دوم، دکتر سید علی میر اسماعیلی، مدرس دانشگاه و از شاگردان آیت الله مجتهدی.
یک روز استاد مرا صدا کردند و گفتند که برای من دعا کن که خدا به من عمر طولانی عطا کند. تعجب کردم و گفتم استاد، شما باید مرا دعا کنید. وقتی علت دعا را پرسیدم ایشان گفتند که من زندگی ساده ای دارم، اما اینکه چرا می خواهم عمر طولانی داشته باشم فقط به خاطر این است که طلبه پرورش دهم.
روایت سوم، دکتر سید علی میر اسماعیلی.
یک روز که من هدیه ناقابلی برای ایشان به مناسبت 13 رجب بردم، ایشان به محض اینکه هدیه را از من گرفتند بلند شدند و به طرف کتابخانه‌شان رفتند، چند کتاب آوردند و به من دادند. در آن لحظه من ناراحت شدم و با خودم فکر کردم نکند هدیه مرا نپسندیدند یا خواستند عوض بدهند. اما چند وقت بعد به حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره کردند که هر کس به شما هدیه می‌دهد سعی نمایید در همان وقت جبران کنید.
روایت چهارم، فرهاد فرقانی عصر، از شاگردان آیت الله مجتهدی.
روزی در مراسم فوت پدر یکی از طلبه‌های حوزه، من به درخواست پسرم که می‌دانست متوفا به امام حسین علیه السلام ارادت بسیار داشته، در آن مراسم دقایقی مداحی کردم. آیت الله مجتهدی هم در آن مراسم حضور داشتند، اما قبل از شروع مداحی من کاری برایشان پیش آمد و مراسم را ترک کردند. من کمی دلگیر شدم. بیشتر از یک سال بعد در 28 صفر مراسمی در حوزه علمیهشان برگزار می شد که رسم همه ساله بود و جمعیت بسیاری در آنجا جمع می آمدند، به گونه ای که درهای حوزه به سختی بسته می شد. من وقتی به مراسم رسیدم دیگر جای خالی در مسجد نبود. در همون هنگام یکی از طلبه ها به زحمت خود را از میان جمعیت به من رساند و گفت آیت الله مجتهدی فرمودند روزه آخر مجلس را آقای فرقانی بخوانند. من تعجب کردم که مگر ایشان مرا به خاطر دارند. با اینکه هیچگاه به طور مستقیم به کسی اظهار محبت و لطف نمی کردند، اما همین عمل نشان داد که چقدر در روابط و رفتارشان با دیگران دقیق و مراقب هستند.
روایت پنجم، حجت الاسلام صابری، از شاگردان آیت الله مجتهدی.
استاد همیشه نکات ریز را با بیان حکایات و لطایف شیرین بازگو می کرد. مثلا یک بار که آیت الکرسی را تفسیر می نمود، در توضیح و تفسیر این قسمت از آیات لا تأخذه سنة ولا نوم گفتند روزی حضرت موسی علیه السلام به خداوند می فرماید خداوندا آیا تو را خواب فرا نمی گیرد؟ خداوند به موسی امر می کند دو کوزه آب در دستانش بگیرد و یک پای خود را بالا نگه دارد. موسی اطاعت امر می کند. ساعتی می گذرد و چشمان موسی را خستگی و خواب فرا می گیرد. کوزه ها از دستانش می افتند و می شکنند. آنگاه خداوند به او می فرماید ای موسی، وقتی همه کائنات و جهان هستی به اراده من پا برجاست، چگونه مرا خواب فرا گیرد؟
روایت ششم، حجت الاسلام گل محمدی از شاگردان آیت الله مجتهدی.
روزی به آقای مجتهدی عرض کردم در منزل ما مجلس سوگواری برقرار است و برای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام روزه گرفته ایم. ایشان فرمودند نگویید ما روزه گرفته ایم و در خانه ما روزه امام حسین علیه السلام برقرار است، بلکه بگویید حضرت امام رضا برای حضرت سیدالشهدا در خانه خودشان روزه گرفتند و ما همانجا خدمتگزاری میکنیم. در آن زمان منزل خود آقا مجلس سوگواری برقرار بود و ایشان تمام اهل مجلس را هر روز صبحانه، نهار و شام میدادند و به کسانی که آنجا منبر میرفتند پول پرداخت میکردند. ایشان تمام افراد را به توسل به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام سفارش می نمودند و در مورد ثبات قدم در راه ولایت می فرمودند سه زیارت جامعه، عاشورا و آل یاسین بسیار مؤثر است. ایشان به قدری در راه ولایت سوخت جان بودند که هر کس خدمتشان می رسید به برکت وجودشان ولایت و ارادتش به اهل بیت علیهم السلام زیادتر می شد و به قول آیت الله نصیری که خود اهل دل و صاحب نفس می باشد، اگر عشق و ارادت آقای مجتهدی به امام حسین و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در بین تمام اهل زمین تقسیم می شد، همگی عاشق آن حضرت می شدند.
اندیشه ها استاد اخلاق.
امام زین العابدین علیه السلام فرمودند هر کس عالم و حکیمی نداشته باشد که او را ارشاد کند هلاک می شود. همونطور که به دکتر می روی و دستور رژیم غذایی می گیری، باید پیش استاد بروی و دستور اخلاق بگیری. باید استادی باشد که نزد او بروی تا باد کبر و غرور تو را خالی کند. فکر نکنی حالا که کتابی را می خوانی به جایی رسیده.
حساب نفس.
بازاری ها هر شب به حساب دفترشان می رسند. سود و ضرر و طلبکاری و بدهکاری را می نویسند. اگر هر شب حساب و کتاب نکنند، ناگهان می بینند مقدار قابل توجهی ضرر کردند. انسان هم باید هر روز به حساب نفس خود برسد تا خدایی نکرده ضرر نکند و یا ورشکسته و عاقبت به شر نشود. شب هنگام خواب بیندیش که چه کرده ای؟ چشمانت کجاها نگاه کرده، زبانت چه ها گفته، کجاها رفته ای و اگر بدی کرده بودی خود را سرزنش کن و تصمیم بگیر آن کار را تکرار نکنی.
خودشناسی.
گاهی وضو بگیر و رو به قبله بنشین و تسبیح را بردار و صد بار بگو من کیستم. حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند تعجب می کنم از کسی که به دنبال گم شده خیش می گردد ولی به دنبال خودش نمی گردد. ما خودمان را گم کرده ایم. تا به حال گشته ای خودت را پیدا کنی؟
عالم بی عمل.
اگر به علم خود عمل کردی می توانی در دیگران اثر بگذاری و دیگران را هم بسازی. اگر به آنچه می دانی و می گویی عمل نکنی، علاوه بر اینکه حرفت اثری ندارد، عقوبت های دیگری نیز دارد. خداوند متعال به حضرت داوود وحی کرد همانا آسان ترین عقوبت از آن 70 عقوبتی که من در نظر گرفته ام برای عالمی که به علمش عمل نکند این است که شیرینی ذکر و یادم را از قلب او خارج کنم.
پرهیز از گوشه نشینی.
طلبه نباید متحجر باشد و سر در خود فرو ببرد و فقط در گوشه حوزه و حجره به ریاضت بپردازد و روحانیت پیشه کند، به طوری که از حوادث و وقایع بیرون حجره بیخبر باشد. حضرت آیت الله العظما امام خمینی رحمت الله علیه می فرمایند خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است هرگز از فشارها و سختیهای دیگران نخورده است. یعنی از همون هنگام که شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد، فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردی و عبادی شد و فقیه مجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت نماید. البته اگر گوشه نشینی و عزلت گزینی و استفاده نکردن از علوم و فنون روز در زمانهای گذشته بود شاید منعی نداشت، ولی امروز که اسلام حکومت را به دست گرفته و چشم مردم و دیگر کشورهای اسلامی به ایران اسلامی دوخته شده است و نظاره‌گر این معنا هستند که آیا روحانیت و علمای اسلام می توانند کشوری را اداره کنند یا نه. قطعا این گونه امور با تفکرات متحجرانه و عزلت‌گزینی و گوشه‌گیری و ساده لوحی میسر نخواهد بود.
محرم اسرار.
عیب‌های دیگران را بازگو مکنید، آنها را بپوشانید و از دیدن عیب یا لغزش کسی اظهار خوشحالی ننمایید. حتی اگر آن شخص با شما رفتار خوبی نداشته باشد، ساعتی را در حال خود تأمل کنید و ببینید اگر کسی عیبی را از شما در نزد دیگران فاش کند، حال شما چگونه خواهد شد. حال دیگران را با خود قیاس کنید.
توجه به نیکی ها.
اگر در حضور شما از کسی بدگویی کردند و شما قادر به دفاع بودید، باید در مقام دفاع از آبروی برادر مؤمن خود برایید و اگر شرایط فراهم نبود، به دنبال خوبی‌های آن شخص بگردید و آن را پیدا کنید و بازگو نمایید. مانند جریان حضرت عیسی و حواریون آن حضرت که نقل شده است، بر لاشه سگی گذشتند. حواریون گفتند چه بوی متعفنی می‌دهد این سگ. حضرت عیسی فرمودند عجب دندان‌های سفیدی دارد. این روایت نشان می‌دهد که حضرت عیسی به دنبال صفت خوبی گشته تا در حیوانی مرده که بوی بد از او به مشام می‌رسد یک صفت نیک یابد. در حالی که انسان‌ها هر چقدر هم که بد باشند، لااقل بیش از یک دندان سگ خوبی دارند.
امر به معروف و نهی از منکر.
امر به معروف و نهی از منکر مثل نماز بر ما واجب است. برای فاسد نشدن جامعه و حفظ محیط اسلام، خداوند امر به معروف و نهی از منکر را قرار داده است. این که میگویند عیسی به دین خود، موسی به دین خود، یا میگویند مرا که در قبر تو نمیگذارند، اشتباه است. در امر به معروف نباید ملاحظه چیزی یا کسی را کرد. اگر کسی اشتباهی انجام داد، باید به او گفت، ولو اینکه شخص بزرگی باشد.
احترام به استاد.
یکی از مهمترین آفتهای علم و دانش در همه دوره‌ها، دبستان، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه و حوزه، رعایت نکردن حرمت استاد است. تجربه ثابت کرده است که یکی از رموز موفقیت بزرگان علم و دانش این است که آنها به اساتید خود بیش از دیگران احترام می‌گذاشتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند پدران بر سه قسم هستند: یک، پدری که تو را به دنیا آورد. دو، پدری که دخترش را به همسری تو درآورد. سه، و پدری که علم به تو آموخت. پس معلم و استاد پدران تو به حساب می آیند و احترام به آنها واجب است. همواره در زمان حیات و ممات استاد، او را از دعای خیر خود فراموش مکن و اگر از دنیا رحلت کرد، بر سر مزار او برو و برای او فاتحه بخوان.
درس زندگی.
اصل درس ما در این حوزه علمیه همین سینه زنی و حدیث و تفسیر و معراج سعاده و رساله است و اینها حکم چلو کباب و چلو مرغ را برای آدمی دارد و صرف میر و سیوتی، نان و پنیر و سبزی است. اصل درس همین کلاس عمومی است. در این کلاس عمومی هر نوع غذایی پیدا می شود، زیرا هم فقه دارد، هم ادبیات، هم تفسیر، هم تاریخ اسلام، هم زندگی و عمل کرده معصومین علیهم السلام.
عمل صالح.
عمر ما در این دنیا دو روز است. یک روز دل می بندیم به ماشین، پست، مقام، زن، بچه، مرید و غیره، و یک روز دیگر دل می کنیم از این گونه امور. پس بیشتر به فکر باقیات و صالحات باشیم.
آثار.
مرحوم مجتهدی تهرانی در طول حیات خود آثاری را در زمینه آموزش و نکات مهم اخلاقی و شرعی به رشته تحریر درآوردند که عبارتند از
کتاب ارث، رساله محرم و نامحرم، رساله گناهان کبیره، رساله احکام الغیبه و احادیث اهل بیت.